أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در احکام اوانی بود، یعنی اوانی یعنی ظروف. یکی از احکام اونا در رابطه با ظروف طلا و نقره است. مسئلتون الاکل و شرب من اوان الذهب و الفضه و استعمالها حرام. بله، خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره حرامه. لکن التزین بها فی الغرفه و النوادی حلالون. لکن ارشد اگر کسی بخواد در اتاقها، بله، و در محام مراکز اجتماعشون تزین کنه به اینا، اینا رو زینتی بذاره، یه اشکالی نداره، نگهداریشون هم اشکالی نداره. ارشد، خب گفتیم المسئله تو متسالمون علیها بین الاصحاب. مسئله مورد تسالم بین اصحاب، اما قبول دارن در رابطه با اینکه اکل و شرب از ظروف طلا و نقره حرامه و روایاتی هم برش دلالت دارن، از جمله روایت محمد ابن مسلم که صحیحه هم هست از امام باقر علیه السلام که فرمود انه نها عن آنیت الذهب و الفضه. بله، یعنی نهی شده یا پیغمبر نهی کرده از ظروف طلا و نقره. و صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام لا تأکل فی آنیت من فضه ولا فی آنیت مفززه. از ظرف نقره چیزی نخور در ظرف نقره، و همچنین و ظرفی که روکش نقره شده باشه بازم استفاده نکن. و رو العام عن النبی قال لا تشربو فی آنیت الذهب و الفضه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم طبق روایت عامه فرمود که با ظروف طلا و نقره نیاشامید و نخورید. فانها لهم فی الدنیا ولکم فی الاخره. یعنی کفار در دنیا ازش استفاده میکنن، ولی شما در آخرت از اینا استفاده میکنین. ای تا اینجا راجع به حرمت اکل و شرب و چیزی که مثل اکل و شرب باشه. بله، که ظرف حساب بشه، یعنی در صلاحیت یک ظرف باشه، چه استفاده هایی از یک ظرف میشه و معمولا خوردن آشامیدن امثال اینا هست. اگر چیزی شبیه اون بود اونم ملحقه. و اما نگهداری برای تزیان، بعضی ها از چیز و کراشون میذارن تو منزل و خود زینتی به خاطر تزیین، یه اشکالی نداره نگهداریشون به این منظور، بازم اشکال نداره چون دلیلی نداریم بر حرمت این کار. توجه فرمودین. خیلی خوب، حالا بعضی ممکن تصور بکنن که اون جمله‌ای که امام باقر فرموده نها، یعنی نه نبی ظاهرن انانیت الذهب و الفضه، یعنی یه اطلاقی داره که همه چیزه میگیره ولی واقعش اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه حکم آمده روی آنیه. آنیه یعنی ظرف، یعنی روی هم رفته ذهن منصرف میشد به جهت به حیثیت چیز ظرفیتش، ظرف بودنش. خب چه چیزی، چه استفادهی در شأن ظرفه، مثل کاسه، پیاله، لگن، مثلا و امثال اینا و همون اکل و شرب و چیزی که مشابه اکل و شرب باشه. توجه فرمودید، مثلا فرض کن یه ظرف نقره پرتقالا رو میارن توش، مردم پرتقال برمیدارن از توش هم میخورن دیگه، پرتقال تو خود اون ظرف نمیخورن، اما خود این هم ملحقه. چرا؟ هم چون که در چی؟ در صلاحیت ظرفه که مثلا فرض کن میوه توش بیارن، هم که میوه رو میذارن توش و میارن، همچیه در صلاحیت ظرفه و لحاظه هر استفاده‌ای که در ذهن عرف متناسب با ظرفه، مثل مثالی که زدیم، حرامه. اما هر چیزی که خارج از ظاهر ظرفیته، مثل این که ظرف میذارن توی تخچه زینتی برای تزیین، نه، اون دلیلی بر حرمتش نیست، چون تناسبی با ظرف بودنش نداره. توجه فرمودین. خب این روایات رو عرض کنم به خدمت شما در بیشتر اینا در بحث اطعمه محرمه آمده. توجه فرمودین، بحث در اطعمه محرمه در کتاب اطعمه و اشربه، اونجا اطعمه وسائل چهار قسم کرده: اطعمه محلله و اطعمه محلله، اشربه محرمه و اشربه محلله. در این چهار قسم روایات را آورده. حالا در اون قسمی که اطعمه محرمه است، این روایات را ذکر کرده. عرض کنم به خدمت شد که باب 61 هم هست از اطعمه محرمه. خیلی مسئله بعدی: صنع ظروف الذهب والفضه و اجرت العمل عليه ليس بحرام. یعنی اگر یک کسی کارش ساختن این ظرفا باشه و از این طریق عرض می شود خدمت شما اعاشه می کنه، زندگیشه می گذراند، یعنی عرض کنم به خدمت شما از معامله ساختن اینا و معامله با اینها درآمد داره و استفاده، ببینیم آیا حلال یا حرام. این حرام نیست. چرا؟ به جهت این که اینها منفعت محل، قضیه به دار مدار منفعت محل است. اگر چیزی هیچ منفعت محلله نداشت، بهش هم حرام. اگر منفعت محلله معتدون بداشت، بهش دیگه حلاله. خود این که اینا رو تزیینی میذارن تو دکوراسیون منزل و قشنگ هم هستن، خود انصافت هر میشه به تزیینی حاصل میشود، این خودش یه منفعتیه، منفعت محلله، ولی زا اشکال نداره بهشون. بیع و امان الذهب والفضه و المال، همینطور هم ساختنشون، اجرت ساختن و هم درآمد خرید و فروش، اینم جایزه به همون دلیلی که گفتیم. ملزم الاستکان الذي يصنع من الذهب والفضه ان قيل العلانيه فهو حرام والا فهو حلال. یه چیزی بود سابق، حالا خیلی کمه، یه چیزی درست میکنن، یه دسته هم داره، مثلا جنس طلا یا جنس نخ، استیکان میذارن توش که اون وقت دستش میگیرن و اینه بهش در زبان عربی میگن ملزم. ملزم حالا اگه یه جنس طلا باشه یا نقره باشه، این چطوره؟ این هم اشکالی نداره، برای اینکه از استیکان ظرفه. اما وقتی استیکان تو این میذارن و مخصوصا هم که سوراخ سوراخه، زیچ و لحاظه چیزی که سوراخ سوراخ و ظرفیت نداره، نه اون دیگه صلاحیت به اون نمی کنه، ولی آزاد بهش ظرف نمیگن عرفا. توجه فرمودین. بله، بحث بعدی، بله، استعمال و ظرف المفزز او المتلی لا اشکال فی. یعنی عرض کنم به خدمت باسعات شما، استعمال، حالا در این مسئله فتوای مرحوم امامه، ولیکن برای ما یه خورده احتیاط داره، ما به نظر ما خالی از احتیاط نیست. مرحوم امام فرموده ظرفی که مفزز باشد، یعنی چه؟ یعنی روکش نقره، یا متلی باشد. متلی هم یعنی یه رنگی از طلا بهش زدن، بهش میگن متلی. بله، از این طلا را که ذوب کردن بارزین رنگش کردن، با مایه طلا رنگش کردن، اینو میگن متلی. متلی یعنی مالیده شده. از طلی به معنی مالیدن، یعنی با آب طلا مالوندن چه مالیده شده که رنگ پیدا کرده، مثل ما به رنگ طلا. این چطوره؟ امام میفرماید لا اشکال. خودی ظاهرن مطابق فتوای مشهوره که گفتن لا اشکال. منتها در صحیحه علب حلبی اگر این نبود خب اشکالی نداشت، اما صحیحه علبی تصریح داره. وسائل الشیعه بازم باب اطعمه محرمه باب 61 حدیث صحیح حلبی لا تأکل فی آنیت من فزه ولا فی آنیت مفززه، نخور از ظرفی که از نقره است یا روکش نقره است. مفزز یعنی روکش نقره، هایی تصریح دیگه در صحیح حلبی. ولازا احتیاط واجب حد اقل ای با هم بگیم که اصحاب هم مثلا شاید عمل نکردن، شاید بعضی عمل کردن، بالاخره همچه وقتی صحیح داریم جرأت نمی کنیم فتوا به خلافش بدیم، حد اقل احتیاط واجب در تحتشه. بحث بعدی، اذا خولت الذهب بالفضه بغيره من الفلزات فان قيل له الذهب بالفضه فاستعماله حرام والا فلا. كثيرا سؤال میکنن که مثلا مصر قاطی میکنن با طلا، اورنجش هم شبیه با یه مقدارش مصر یه مقدارش طلا، مخلوطی از این دو به عمل میاد اگر ظرفی ازش درست کردن چطور؟ خب این تابع صدق عرفیه، اگر روی هم رفته بهش ظرف طلا میگن این جایز حرام، اگر به ظرف مس میگن توجه فرمودید، یعنی سن عمن النحاس، نحاس یعنی مس، بهش میگن ظرفی مس اشکالی نداره، میگن اطلاس آدار مدار صدق عرفیه. خب این صدق عرفیه هم خود به خود تابع چیه؟ تابع قلت و کسرته، یعنی اگر او درصدی که مس قاطی شده کم بوده، مثلا فرض کن 18 درصد بوده باقیش طلا بود، خب طلا حساب میشه. اگر به عکس مثلا فرض کن 18 درصد طلا بوده باقیش مس بوده، نه این مس حساب میشه. تاج فرمودید دامن مدار صدق عرفیه. این هم راجع به این مسئله. بحث بعدی، مسئله اذا صب الطعام الموجود في اناء الذهب والفضه في اناء اخر فهذا الاستعمال لانيه الذهب والفضه جائز. آجون این غذا توی ظرفی از طلا یا ظرفی از نقره، ما این ظرف بلند میکنیم میریزیمش تو ظرف دیگه، خب وقتی اینو میگیریم بلندش میکنیم میریزیمش، خب این استعمالیه، آیا استعمال حلال یا حرومه؟ نه این حلال قطعا، برای چه؟ برای اینکه این در مسیر تخلص از حرامه، چون در مسیر تخلص از حرام و تخلص از حرام واجبه و دیگه این معقول نیست که این دیگه حرام باشه، این مقدار استعمال حرام باشه. مضافم به این که ما گفتیم، چه گفتیم؟ حواستون نبود مثل این که گفتیم که استعمالی از مقوله اکل و شرب یا چیزی که مشابه اکل و شرب مثل ظرف طلایی پرش بکنی از میوه، میوه بیایی بچرخونی برمیدارن یه چیز میخورن، خب توی خود اون ظرف خونه میخورن، پرتقال برمیدارن دیگه تو اون ظرف نیست، اما در این حال حرامه. چرا؟ چون حال ظرفیت داره دیگه و استفاده ای ازش شده که در شأن چیه؟ در شأن یک ظرفه، حرامه. اما استفاده ای که از مقوله ظرفیت نباشه، مثل اینکه یک کاسه برمیداریم مثلا میریزیم تو ازی تو اون التفات فرمودید مثلا ملاقه اینطور، حالا این چطور؟ اینم اگر که در شأن ظرف مثل ملاقه بازم اشکال داره، چون ملاقه استعمال غالبش در چیه؟ در همینی که افراغ بکنیم باش مثلا از توی اون دیگ و غذا برداریم بریزیم تو فلازا، خویی دیگه شأنشه، شأن ملاقه اینه، فلازا اینم حرامه، ملحقه به اکل و شربه، درسته خود اکل و شرب نی، اما مقدمات اکل و شربه، ما با ملاقه برمیداریم تو کازه میریزیم برای چه؟ برای که بخوریم، پس مستعمل در مقدمات اکل و شرب و در شأن شبه یه حالت ظرفیتی هم داره، منابر این اونم اشکال داره. خب اما در صورتی که این قدره که ما میخواییم تخلص عن الحرام بکنیم، حالا تو یه ظرف بخواییم بخوریم خواه حرام، تخلص از حرام چیه؟ واجب. حالا یه ظرف برمیداریم که خالیش کنیم توی او یکی، یعنی ظرفی که مثلا از چینیه، ظرفی که از سفاله، آیا دیگه چه اشکالی داره؟ این نه اشکالی نداره، یقینا ادله شامل این نمیشن، چون که این قضیه تخلصه و تخلص از حرام واجبه. توجه فرمودید، این هم راجبه. اما اگر یه وقتی ما یک کاسه طلا یا نقره خدا برسونه انشاءالله، یک کاسه از طلا یا مسلمونی داشته باشه و بخواد با او کاسه طلا استفاده ملاقه بکنه، یعنی هی بکنه دش توی مثلا خورش، خورش برداره بریزه توی او ظرف دیگه، متوجه چرز کنه، آیا جایزه؟ نه جایز نی، چون حالش حال ملاقه است دیگه، تجرمودید و اینم اشکال داره. التفات فرمودید این دیگه قضیه تخلص هم نیست دیگه. مسئله بعدی، بادجیر و شیشه و غمد و سیف و سکین و ظرف الذی یجعل فیه القرآن ان کان من الذهب و الفضه لا بأس به. بادجیر یعنی بادگیر، بادگیر خودیه که یه چیزی بود که توش هر میشد یه مقدار زغال میذاشتن و یه مختصری هم آتش، اینه باد میدادن، دور میدادن، تا ای که باد دور دادن همه اون زغال ها چه بشن؟ مشتعل بشن و آتش بشن. اینه میگن، این به زبان عربی میگن بادجیر، ولی همون بادگیره به اصطلاح خودمون. شیشه را نارجیله هم میگن، یعنی قلیون، هم بهش میگن شیشه هم بهش میگن نارجیله. و غمد و سیف یعنی غلاف شمشیر و همچنین کار سکین. و ظرفی بوده که خورده هم شد از طلا بود، البته ظرف کاملی نبوده، خود سوراخ سوراخ بوده، که محل قرآن بوده، قرآن توش میذاشتنه، حالا یا از نقره که معمولا از نقره بوده، گاهی هم بعضی که عیان اشراف بودن از طلا بوده، قرآن منزلشون تو اون میذاشتن به خاطر احترام. حالا یا اینا چطور جایزه؟ اینجا اشکالی نداره. چرا؟ چه استعمالات ظرفی نیست، متعارف در استعمال ظروف، استعمال در اکل و شرب و مقدمات اکل و شرب. لحاظا همه علما هم فتوا دادن که اینا اشکالی نداره. توجه فرمودید، خیلی بله. بحث بعدی، استعمال اوان الذهب و الفضه لا بأس به فی حال الضروره و کذا التوزی منها فی حال التقیه بل قد یجب. عرض کنم استعمال ظروف طلا و نقره در حال ضرورت، اگر یه وقتی یه چیزی بود، یه ضرورتی پیش آمد که انسان مجبور بود و ناچار از استعمال این ظرف طلا و نقره، اشکالی نداره. چرا؟ برای چه؟ برای این که ما من شیئن حرمه الله الا وقد احله عند الضروره و مضافن به حدیث رفع رفع مستر رو اله. بنابراین دیگه نه چیز. اگر قضیه تقیه باشه خب اونم مسلمن هم جایزه. برای چه؟ برای این که لا دینه لمن لا تقیه تله، هر چیز حرامی عند التقیه حلاله. بله، اگر خوف جانی هم باشد، یعنی تقای تقیه وجوبش طوریه، یعنی نه اینکه جایزه، واجبه. بله. مسئله بعد، استعمال الانیت التي لا يعلم هل هو من الذهب و الفضه و غیره، ما جایزه. حالا اگر یه ظرفیه نمیدونیم جز طلا و نقره هست یا نیست، مثلا فرض کن یه سکه‌ای بود آوردن به اسم طلا، عرض کنم سکه خورد، سکه هم منقوش هم بود خلاصه، و گفتن اینا طلاسه، چقدر پول دادیم اینا را خریدیم، و بعد که بردن عرض کنم زرگرا گفتن نه خیر اینا حلبیه، طلا که نیست، هیچ مثل هم نیست. توجه فرمودید، بله اینطور اتفاق میفته. حالا یه وقتی شک کردیم نمیدونیم اینجا چیه، یکی اصالت البرای که اصالت الحل، بل اصالت برات داریم، رفع مالای علم خوشک داریم دیگه، به نحوه شبه موضوعیه، رفع مالای علم شامله. یکی دیگه هم اصالت الحه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این بحث تمام شد، حالا دیگه رفتیم سر احکام تخلی. احکام یعنی مقدمات وضوعه. قبل از وضوع چند تا مطلب داریم، یکی خود تخلیه، یکی استبراء و دیگری استنجاء، و بعد از آن که آب کشی تمام شده انشاءالله اینا و کامل شد، اون وقت اینا مقدمات وضوع نوبت میرسه به چه؟ به وضوع. ولذا مباحث اینها قبل از وضوع لازمه، انسان قبل از آن که وضوع بگیره خب اینها هست، اینها اتفاق میفته در جوهر مدید برای آدمی زاد و محتاج به اینا و محتاج به این امور. یکی چه؟ اول تخلی، بعد مباحث استبرا، بعد مباحث استنجا یعنی آبکشی. آن وقت آدم آماده میشه برای اینکه وضو بگیره و نماز بخونه. بسیار خوب، پس معلوم میشد که از اینجا دیگه ما داریم میرویم به سمت بحث وضو انشاءالله تعالی. احکام التخلی نمیدونم.